سلام و خسته نباشه. ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد و بیشتر اوقات این برنامه با تکرار برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته، اما پیش از آن می‌پردازیم به خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که نقض حقوق خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در سال 1403 خورشیدی نسبت به سال قبل آن 24% افزایش یافته است. این مرکز امروز با نشر گزارش سالانش گفته که در 12 ماهی گذشته دست کم 172 رویداد نقض حقوق رسانه ها و خبرنگاران را ثبت کرده است. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، این موردها شامل توقف فعالیت 22 رسانه به دلیل محدودیت‌های تازه طالبان و بازداشت 50 خبرنگار می شود. مرکز می گوید که در سال 1403 روند سرکوب آزادی رسانه ها در افغانستان در سایه سیاست رسانه‌ای مبهم حکومت طالبان با شدت و گستردگی بیشتر ادامه یافت. در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است در سال 1403 خورشیدی با اجرایشتن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر به محتسبان اختیارات وسیع داده شده است و آنها با اتکا به این قانون بایدها و نبایدها را برای مردم از جمله کارکنان رسانه ها تعیین میکنند. حکومت طالبان تا هنوز هیچ واکنشی به این گزارش نشان نداده، اما پیش از این مدعی شده که متعهد به فعالیت رسانه ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی است. انتظار می رود که شورای امنیت ملل متحد درباره مسوده قطعنامه تمدید ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما فردا رأی گیری کند. این شورا در گزارشی که روز شنبه در وبسایتش منتشر کرد و گفته که بر اساس مسوده این قطعنامه ماموریت یونما تا 17 مارچ سال 2026 تمدید خواهد شد. بر اساس گزارش در پیشنویس قطعنامه تغییر در وظایف و اولویت های یونما را نشده و همه اعضای شورا از آن حمایت میکنند. در ادامه آمده است که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران، صلح و امنیت، وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، سلاح‌های سبک و سنگین، بجا شدگان داخلی و مهاجران و تأثیرات حوادث طبیعی از مواردی هستند که یونما درباره آنها تمرکز میکند. ماموریت یونما در حال برای یک سال دیگر تمدید خواهد شد که از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 3 سال سپری میشود، اما هیچ کشور حکومت این گروه را هنوز به رسمیت نشناخته است. نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران توسط طالبان یکی از عوامل عمده در برابر به رسمیت شناسی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به شمار می رود. اردوی ایالات متحده حمله گسترده را علیه جنگجویان حوثی یمن تحت حمایت ایران انجام داده و به تهران هشدار داده است که باید فوراً حمایتش را از این گروه متوقف کند. ایالات متحده شورشیان حوثی را به عنوان یک گروه تروریستی میشناسد. حمله روز شنبه که توسط تیاره‌های جنگی از یک کشتی تیاره بردار ایالات متحده در بحیره سرخ انجام شد، بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به حوثی‌ها هشدار داد که اگر آنها اقدامات افراطی خود را از جمله حملات به کشتی‌ها در منطقه خلیج و شلیک میزایل علیه اسرائیل را متوقف نکنند، جهنم بر حوثی‌ها نازل خواهد شد. ترامپ همچنان به ایران هشدار داده است که اگر به حمایت از حوثی‌ها پایان ندهد، آمریکا تهران را کاملا پاسخگو قرار خواهد داد و در این زمینه ملایمت نخواهد کرد. رئیس جمهور ترامپ در شبکه اجتماعیش به نام تروس نوشته است که به اردوی ایالات متحده دستور داد که یک اقدام قاطع و قدرتمند نظامی را علیه تروریست های حوثی در یمن را اندازی کند. و نیروهای اوکراین و روسیه شب گذشته و اوایل صبح امروز به حملات هوایی علیه یکدیگر ادامه دادند که منجر به تلفات جانی و خسارات مالی به هر دو طرف شد. این حملات در حال صورت میگیرد که تلاش‌های از سوی رهبران ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای میانجیگری برای برقراری آتش‌بس بین دو طرف در جریان است. مقامات اوکراین میگویند که یک زن 70 ساله در حمله توپخانه روسیه در منطقه دنیپرو پتروفسک کشته شد و حمله تیاره‌های بدون سرنشین در چرنهو دو طبقه بالایی یک ساختمان 5 طبقه را ویران کرد، اما جزئیاتی درباره تلفات این حملات منتشر نشده است. از سوی دیگر ویاچسلاو گلادکوف والی منطقه بلگرود روسیه گفت یک خانه شخصی در شهر گوبکن پس از اصابت درون اوکراینی آتش گرفت. در همین حال نیروهای روسیه با تلاش‌ها برای خروج نیروهای اوکراینی از منطقه کورسک روسیه ادامه می‌دهند. اوکراین همچنین ادعای روسیه مبنی بر محاصره نیروهای اوکراینی در کورسک را رد کرده است.
زیر آسمان کابل. شنوندگان نهاد محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما وضعیت پناهجویان افغان در جهان هست و سوال اساسی ما ایست که وضعیت از اینا چگونه بهبود خواهد یافت، قسمی که همه میدانن میلیون ها افغان به دلیل جنگ، خشونت و مشکلات اقتصادی ناچار به ترک کشور خود شدند و اکنون در کشورهای مختلف جهان از جمله در اروپا و امریکا به دنبال زندگی بهتر هستند. ولی با تغییر حکومت‌ها و سیاست‌ها در کشورهای آلمان و امریکا، بسیاری از پناهجویان افغان با خطر جدی دپورت به کشورهای خود مواجه هستند. سوال اساسی اینجاست که چه چاره ها می تواند وضعیت پناهجویان افغان را بهبود بخشد و راه های قانونی موجود است یا نیست؟ روی از این موضوع با مهمان های محترم ما صحبت می کنیم. مهمان های محترم که از ایشان دعوت به عمل آورده، محترمه خانم لیزا سروش که خودشان ماستر علوم سیاسی در رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستند، و همچنان محترم آقای محمد ابوالاحرار رامزپور که پژوهشگر حقوق بشر هستند، دو مهمان داریم. خانم سروش خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و سلام به مهمان برنامه و کسایی که برنامه را میشنوند.
موضوع مقدمه را شنیدین، شما در مجموع در این مورد چی گفتنی دارین؟ چی باید شوه به نظر شما؟
مشکل اساسی ماجرین در مجموع برای تمام اتباع کشورها یک مسئله سیاسی هست فعلا تا مسئله حقوقی، و این ارتباط میگیره بر از این که کدام دولت ها در قدرت هستند و این دولت ها با قوانین بین المللی چگونه تعامل می خواهند داشته باشند، برخوردشان با کشورها، البته برخورد سیاسیشان چگونه است. اگر بر بگردم به مهاجرین افغان یا مهاجرین که از افغانستان هستند، ببینین اگر ما بریم به تاریخ، به سالهای جنگ سرد در اون زمان کشورهای غربی از مهاجرین که از افغانستان بودن قدردانی زیاد کردند. بیشتر مردم از افغانستان بیرون شد به پاکستان، در پاکستان هم زمینه برشان مساعد شد و از اونجا هم رفتن یا به آمریکا یا به استرالیا یا به اروپا. چون جنگ سرد بود، در او وقت خواست سیاسی کشورها امی بود. اگر ما پس بریم مثلا به کشورهای دیگه مثل عراق، شما در جنگ عراق دیدیم که مهاجرینی که از عراق بیرون شدن، اینا را بعد از یک سال که در کشور دوم بودن اینا را اسکان مجدد دادن و به اروپا و امریکا، یعنی کیسشان در مدت صورت عمومی از یک سال بیشتر دوام نکرد. و اگر پس بیاییم به سال 2021، سر مهاجرین افغانستان و مسئله افغانستان، چون اداره بایدن در او زمان بیشتر روابط خوبه با قوانین بین المللی داشت، یعنی از روز آغاز اداره بایدن تا زمان ختم حکومتش، بایدن ارتباطش با قوانین بین المللی نزدیکتر بود، بیشتر بر او قوانین ارزش می گذاشت. ولی اداره ترامپ متفاوت است. چرا متفاوت است؟ آیا قوانین بین المللی خلا دارن؟ خب قوانین بین المللی حکومت ها را 100% اختیار داده که مسائل مربوط به کشور خودشان باید محور کار خود دولت ها باشه، یعنی قوانین بین المللی، مثلا کنوانسیون های حقوق بشر، مسئله مهاجرت به عنوان یک معضل حقوق بشری میبینه، ولی عامل فشار نمیتونه برای دولت ها باشه که دولت ها سیاست خود تغییر بدن. حالا دولت ها از چی دارن بیشتر در این مسئله استفاده میکنن؟ ایست که مسئله امنیت داخلی کشورها را در آجنده خود قرار دادن. اگر با پاکستان بر بگردیم، میگن که تی تی پی از افغانستان می مهاجرین بایشان ارتباط دارن، مشکل ما در خطر هستیم. اگر به اروپا برین، مسئله رشد اسلامگرایی یا اسلامگرایی یا برخوردهای تندروانه در داخل اروپا سبب شده که افکار عمومی را تغییر بده، افکار عمومی سر سیاست دولت ها تأثیر کرده. و به این شکل اگر با آمریکا هم بر بگردین، جدا از مسئله افغان‌ها، در مجموع مسئله جنایت یا کرایم، مسئله تبعیض، مسئله ضدیت با حکومت ترامپ و ده‌ها مسئله دیگه در آجنده دولت ترامپ است که علیه مهاجرین داره استفاده میکنه.
تشکر خانم سروش. آل مهمان محترم دیگر ما آقای محمد ابوالاحرار رامزپور هم به برنامه وصل شدن. رامزپور صاحب خوش آمدین، مانده نباشین.
سلام درود نظر صاحب به شما و جناب خانم سروش و شنونده‌های گرامی برنامه.
در این اواخر صاحب اتر روز نیز که راجع به مهاجرین افغان در دنیا خبر نبرایه، بالاخره آینده از اینا چی خواهد شد به نظر شما؟
نظر صاحب، دنیا در یک حالت بحرانی قرار داره فعلا. تشنج و بحران‌های بسیار کلان سیاسی، اقتصادی و نظامی و امنیتی در دنیا شکل گرفته. پیشتر مهمان گرامی دیگه شما هم بیان کردن، مسائل سیاسی، مسائل نظامی، مسائل امنیتی و مسائل اقتصادی، جمع تعهدات حقوقی بین المللی کشورها که در بعض جایا بازیگر اساسی این تعهدات است، به این اساس این بحران فعلا پیدا شده و این بحران بعیدم به نظر میرسه که شاید زود حل نشه و بهتریسته که به عوض از اینکه ما سر از این حل بحران ها و این مسائل گپ بزنیم، بهتریسته که یک مقدار حکومت های دنیا خودشان توجه کنن که فرصت های بهتر زندگی رو برای شهروندهای خودشان در داخل کشورهایشان مساعد کنن، در امو روی های سیاسی خود یا در امو سیاست گذاری های خود تغییر برن تا مردم ازشان متنفر نشه و با کشورهای دیگه مهاجر نشه و این بحران نه در منطقه و نه در سطح دنیا وجود داشته باشن.
رامزپور صاحب تشکر. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای است که مثلا احیانا از جرمنی گفتیم که افغان‌ها را می‌خواین بیرون بکنن. با اجازه‌تان ما یک صدا داشتیم در این مورد از خانم مجددی که خودشان در پارلمان محلی هامبورگ قضا بودن. از اونا پرسیدیم که چاره چیست. قسمت از اون مسائل با هم بشنیم، باز روش تبصره میکنیم.
قسمی که معلومات برتان رسیده خواهد باشد، در دو هفته گذشته دو طیاره پناهنده افغانستان سابق هم از طرف آلمان قبول شده بودند، اینا داخل به آلمان شدند. دو پرواز از اسلام آباد به خیال پشاور به طرف آلمان بود. رئیس حزب مسیحی‌ها یا سی‌دی‌او آقای فریدریش مرز که چانسلر آینده آلمان می باشند، اینا از وزارت خارجه خواهش کردند که دیگر پروازهای بعدی برای پناهندگان افغان برای یک چند وقت باید استاد شوه و دیگر پناهنده باید داخل به آلمان نشوند. اینا گفتن در شرایطی که ما عد میزنیم فکر میکنیم ما چطور بتانیم که افغانا را و کسایی که اینجا قبول نشدن از زودتر از آلمان بکشیم. شما چرا افغانایی که در آلانوز ایش به آلمان نامدن در پاکستان هستن از اونجا به آلمان انتقال میدین؟ این کار فلال بر چند وقت انتقال دادن افغانا بر چند وقت باید فسخ شوه تا که حکومت آینده سر کار بیاید و هر فیصله‌ای گناه کردن.
به نظر شما رای حل چی است؟ چاره هست که به این موضوع اعتراض شود از طریق محاکم یا از طریق کنام داره دیگه؟ اتر یک امکانی هست؟
فکر کنم که یگانه رای که امکانش شود که کسای قبول شوند حکومت آلمان اینا رو بخواید، رایی است که در سر محکمه آلمان یا در محکمه آلمان از طرف کدام NGO یا از طرف کدام بنیادایی که در هنگ هستند عریضه داده شوه، چون که میفهمیم که قضا در آلمان آزاد است و یک حکومت و یک پارلمنت مجبور است هر فیصله‌ای که از طرف محکمه یا سر محکمه میشه او فیصله را قبول کنن و مشکل کس را حل کنن.
میمان عزیز شنیدین خانم مجددی را منتها با اجازه تان ما یک بار دیگه امریکا میریم، برای اینکه در امریکا هم بعضی مشکلات هست در اوج بعضی کسایی که در اوج کیس دارن، از اونها خواهش کردیم که بیان با یک چند دقیقه از مسائلشان به زبان خود صحبت بکنن. بله شنونده عزیز خوش آمدین به برنامه.
اول خدمت شما سلام عرض میکنم، همین قسم به شنونده های عزیز رادیو از هر نقطه دنیا که صدای ما رو میشنون. شرایط اینجا بر بسیاری کسایی که آمدن هنوز مبهمه، نامعلومه، حتی کسایی که اسایلم کیس دارن چه اونایی که رفتن به محاکم مهاجرتی و مصاحبه دارن، چه اونایی که هنوز کیس هایشان در حالت انتظار هست، همطور منتظر هستن و هنوز کدام چیزی روشنی هم وجود نداره، به خاطر از اینکه هر روز امکان تغییرات در دیدگاه های رسمی ممکنه صورت بگیره. حالتی که فعلا وجود داره یک حالت برزخی هست و کسی از سرنوشت خود خبر نداره که بالاخره تصمیم نهایی در مورد از اینا چه خواهد بود. به خاطر همیست که اکثر مهاجرایی که اینجا در امریکا هستن بسیار از این وضعیت نامعلوم در تشویش هستن و بالاخره نمیفهمن تکلیف خود که آیا ماندگار هستن، آیا در پروسه اخراج برابر میشن، چی کار بکنن برای آینده خود، تصمیم بگیرن نگیرن. و این چیز هست که خیلی آزاردهنده است برای کسایی که اینجا هستن و هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. برای خود من به عنوان کسی که این تجربه رو دارم، شرایط همین قسمت شبیه هست دیگه، همه چیز ناپایداره و با توجه به این که اکثر کسایی که از افغانستان آمدن سابقه کارهای مدنی، فعالیت‌های حقوق بشری، کار با نیروهای خارجی، کار با مؤسسات خارجی و اینا رو داشتن و اینا کلش از نگاه حکومت فعلی که در افغانستان مسلط هست یک چیز نامطلوب و خلاصه مردود هست، بر این خیلی بر از اینا راه بازگشت هم وجود نداره که اگر اینا از اینجا برن و دیپورچان به کشور فرنوش چون اونجا بدتر خواهد بود، به دلیل از این که فعلا در افغانستان یک گروه حاکمیت میکنه که به هیچ یک از قوانین بین المللی تمکین نمیکنه و هر روز ما شاهد محاکم صحرایی از طرف افرادی که اصلا معلوم نیست مربوط به کجا هستن و حتی در قالب انتقام گیری های شخصی اینا محاکم صحرایی میکنن، اعضای دولت پیشینه، چه مثلا کسایی که عضو اردوی ملی بودن، پلیس ملی، امنیت ملی، ما بارها شاهدش بودیم و همین قسم چیزایی که به اخبار درد نمیکنه و همین قسم شکنجه و زندانی و ارعاب و تهدید و تخفیف ادامه داره. بخیر این خیلی اوضاع داخل افغانستان هم امیدوار کننده نیست، نه تنها برای حالی که شاید برای چشمنداز چند سال آینده هم همین قسم. به این خاطره که وضعیت مهاجرین در امریکا هم نگران کننده است، همطور که در کشورهای همسایه ما خیلی وضعیتشان خوب نیست، در اینجا هم همین قسم یک وضعیت جریان داره.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم سروش، روی راه های حل اگر کم فوکس شد صحبت بکنیم. مثلا خانم مجددی گفتن که یک راهی است که اگر در وجه یک انجیو یا یک یک سازمان حقوق بشر در جرمنی مثلا اگر به قضا مراجعت بکنن که تصمیمای حکومت محکمه بکنن و بالاخره نگذارن که اونها تصمیمایشان عملی شه، به نظر شما این چیز امکان داره یا نه تر یک حرکته؟
خب شک نیست که چون این چیز امکان نداره، چون بیشتر پلان هایی را که ترامپ در مسائل مختلف گرفت محکمه اکثر شرط کرد و همچنان در سال 2016 وقتی که دور اول حکومت دونالد ترامپ بود یک برنامه ای را برای ایرانی ها داشت که بیرونشان بکنن و ایرانی ها را اجازه ندن که به داخل امریکا شوند. حتی ایرانی هایی که به سفر بودن بعد از اینکه برگشتن به میدان هوایی هر شهری که از هر شهری که بودن، اینا مورد آزار و اذیت پلیس قرار گرفتن و سبب شد که اینا را پس روان کنن. ولی یک گروهی از وکلای ایرانی و وکلای که در بخش مهاجرت تخصص داشتن تانستن که این مثلا تغییر بدن. به این به نظر نمیرسه که این مسئله تغییر نکنه، به خاطر از اینکه ترامپ برنامه های بسیاری داره، ولی ما منتظر باشیم که محکمه در این قسمت چی تصمیم میگیره. خب یک مسئله است. یک چیز دیگه ای که برای رای حل یک مسئله ایش محکمه و قانون است. قانون به انوالی امیر قم بیشتر هم گفتم که نمیتونن عامل انتقاد میتونن برای دولت ها باشن، اما عامل فشار نشندان. چرا ما خوب تاریخ هزیره داریم، حتی اگر به جنگ ها پس مراجعه کنیم، مسئله افغانستان چون امنیت داخلی امریکا در خطر بود توسط گروه تروریست اسامه بن لادن به افغانستان بود، بسیار ساده تانست که برای به افغانستان از کشور عمله کنه و از کشور خود دفاع کنه. ولی به مسئله عراق وقتی که میایم مقایسه میکنیم، جورج دبلیو بوش پیشنهاد کرد به سازمان ملل متحد که اجازه بده که به عراق حمله کنن، سازمان ملل متحد رد کرد، ولی بوش این کار انجام داد. ببینین که من پیشترم گفتم که چون مسائل حقوقی متاسفانه که بیشتر سیاسی شده، یعنی سیاست حرف اول میزنه تا اینکه مسائل حقوقی را سرش بحث بیشتر صورت بگیره. یک راه حل دیگری که بر بگردم به سوال شما هی است که مهاجرین در هر کشوری که هستن، چی در داخل آمریکا چی در اروپا، یک کوشش بکنند که خود تابع قوانین از این کشورها بسازند. در آلمان زندگی میکنن ولی تجاوز اینا میکنن، عمله اینا میکنن، مردم به زیر موتر اینا میکنن، فرق نمیکنه که شهروند کدام کشور هستن. با می شکل در داخل آمریکا هم یک تعداد کسایی را که بیرون کردن به شمول چند افغان، اینا همشون کیس جنایی داشتن. یکی از کسا کیس جناییش مربوط به لد و کوب خانمش میشد که 6 سال در زندان بوده و بعد از او ایرا از اینجا بیرون کرد. این یک مسئله دیگه است. و مسئله دیگه است که ما متاسفانه سازمان ملل متحد و نهادهای کلان حقوقی را یک اندازه خاموش میبینم، حتی صدای انتقادی متاسفانه در این وقت ندارن. یعنی این هم زمینه را مساعد میسازه که دولت ها با این مسائل مهاجرت بتونن خودترانه برخورد بکنن، بیشتر عامل فشار باشن برای مردم.
تشکر خانم سروش. آقای راموسپور با اجازهتون گچ نوبت شما است که یک شنونده ما از پاکستان وصل شدن. بله جناب صاحب متین هستین، بخیلم خوش آمدین به برنامه.
تشکر بیادر، وقتا یک وضعیت بسیار بحران جاست دیجا بخاطر مهاجرین ایناو که از سقوط جمهوریت به این طرف که در این طرف آمده مشکلات از جا بسیار بلند است، بخاطر از این که وخواستر سو از چیزی در این طرف آمده که وجه حتی با پاسپورت و با ویزه خود ماتل نشده، اما تو بی پاسپورت آمده پاسپورت کرد نداشت، در اینجا پناه گرفته از خاطر از این که سر با امان باشه، مالش با امان باشه. ولی امروز وقت چیز آمده که همین تمام میشه بسیار در حالات بد قرار داره، بخاطر از اینکه دست بسته پس و دشمن تسلیم میشه، مثل که دوجه در افغانستان هر سیستم که باشه و سیستم قانونی نیست، دوجه محکمه سرایی است، کسایی که ربطه دوجه بسیار زجر دیده، بندی شده، اسکنجه شده، تیرباران شده. همین بردم که دیجا آمده بخاطر پناه خود و با امن سرش که با امن باشه به او خاطر آمده. اینجا در پاکستان همی وضعیت که برش خراب شده و ختم بسیار حالات بد قرار داره. این همی مهاجرین نو، ولی مهاجرین کونه یا سابقه که آمده 45 سال میشه که در اینجا آمده، در اون مورد مشکلاتی داره بخاطر از این که واده اینجا تجارت و سرمایه گذاری کده و هر چیز داره، ولی خطر در افغانستان نداره. اگر برای مشکل مشکلات نداره، مشکلی همین مهاجرین اینا بسیار زیاد است که در این مورد ما خواستم که صدای خدا بکشم که امرای ما به خاطر بشر، به خاطر انسانیت یک همکاری شوه، نشوه که ما را دست بسته پس به چیزی تسلیم کنه که وجه هیچ قوانینی وجود نداره. اگر قوانینی وجود نداشتم بود مشکل نبود، میرفتن در وجه محکمه میبود، یک گپ و سخن میبود، هیچ نیگ محکمه هست، نیگ گپ و سخن هست، نیگ مشکل بود. فقط هر کس در وجه مکیم هست و سرانوال هست و اجرای قوه اجرای هست.
تشکر جنرال صاحب. شما یک لحظه باشین که رامزپور صاحب شاید جواب راه بکنن. رامزپور صاحب محترم، شما شنیدین شنوندای ما را، چی خواهد شد؟ او طرف میگه ما قبول نمی کنیم، او پس هم رفته نمیتونن، بیخی یک قسم پل سرات واری یک چیز شده. این وضعیتی چطور میشه صاحب؟
در ارتباط فرمایشاتی که جناب جنرال صاحب داشتن واقعا قابل درک است و این موضوع ما شما در روزهای اخیر بارها از طریق رسانه هم شنیدیم که افغان ها گرفتار میشن و به خانه هایشان یورش برده میشه و اونا باید اخراج شوند و ضرب الاجل هم برشان داده شده. وضعیت به همین ترتیب در برخی جای دیگه هم است. تعداد زیاد افغان ها در فعلا در بوزوی، یک تعداد البانی ها، بعضی افغان های دیگه هم در ایران و همونطور حالت قرار دارن و ایرانی ها بازم یک کار کردن که یک شش کتگوری مجزا ساختن در روزهای اخیر و در او جمله کارمندای حکومت پیشی نگفتن ما نگاه میکنیم، یعنی این فرصت برشان میتیم. به ارتباط پاکستان باید عرض بکنم که پاکستان اولا عضویت کنوانسیون 1951 که مهاجرین نداره و با پروتکل اختیاری این کنوانسیون که سال 1967 تصویب شده به او هم الحاق نشده. از این خاطر یعنی یک سیاست کاملا خودمختار خود داره که میتونه هر نوع برخورد را بر علیه مهاجرین اعمال بکنه. در گذشته زمانی که برای منافع سیاسی پاکستان و برای کسب درآمد پولی برای این مملکت بسیار مهم بود، میزبان چندین میلیون مهاجر افغان در طی سالهای تجاوز اتحاد شوروی در افغانستان اینا بودند و بعد از او هم این مهاجرین به اشکال مختلف حفظ کردند به خاطر که سرمایه گذاری های کلان داشتند و همچنان برای سربازگیری از کمپای مهاجرین و مهاجرین افغان برای اجندای سیاسی خودشان در افغانستان استفاده بسیار عظیمی کردن و تا امروز هم استفاده ادامه داره. ولی فعلا که پاکستان هم دچار مشکلات اقتصادی خود است، تعهد به کنوانسیون بین المللی مهاجرت نداره و از طرف دیگه هم مناسبات خوب با حاکمیت جدید در افغانستان نداره، کوشش میکنه که از هر فرصت برای بدنام کردن حاکمیت جدید که در افغانستان است یا برای آوردن فشار بر از اونا و آوردن فشار بر مردم افغانستان استفاده بکنه. اگرچه در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر شاهد ازی بودیم که پاکستانی ها از ایالات متحده امریکا و خصوصا امو بخش که متصدی تخلیه مهاجرین که عازم امریکا بودن و کیسایشون بر امریکا تنظیم شدن و فشار آوردن بالای امریکایی‌ها که مهاجرین که شما کیسایشان را نهایی ساختین یا انتقال بتین، سرنوشت از اینا معلوم شود. ولی تا جایی که دیدم میشه چون در داخل ایالات متحده امریکا پالیسی تغییر کرده، تمام پروازها و پلیسی کاری این مهاجرین به تعلیق کشانده شده، از این خاطر پاکستانی ها هم دیگه میبینن که یک حمایت بین المللی برای این مهاجرین وجود نداره و اینا را یک بار اضافی به خود احساس میکنن و کوشش میکنن بالایشان فشار بیارن. ما فکر میکنم غیر از اینکه یک دادپایی بزرگ صورت بگیره، دادپایی‌های وسیع در سطح بین المللی از طرف سازمان های بین المللی، شخصیت های بین المللی که این افغان ها را حداقل برای مدتی که لازم است برای ستلمنت از اینا جای بتن تا که سرنوشت از اینا تعیین شود، ولو مدت کم باشه و مدت طولانی باشه، اما طوری که اینا چندین دهه میزبان مهاجرین افغان بودن برای منافع سیاسی خودشان.
بله رامزپور صاحب محترم، میام یک پیشنهاد جالب است، منتها چطور بر از اون آدم بقبولن، روی از یک فرمول چطور شون، چطور موضوع را به جای برسانن؟ خانم سروش شما چی فکر میکنید برای اینکه یا هر کس شخصی از هر طرف یک کار کرده میره یا مقاله نوشته کرده میریم یا در رادیو، منتها یک تشکیل قوی خود افغانا نتانستن جور بکنن؟ یک قسم بی ادبی هم میشه، یک چیز اصطلاح در بین ترکاس امور یک دفعه بگویم، میگن که هر وقت که میگه تخم ددان دروازه که آمد بعد از او ورخطا میشه مرغ. حالا ما همیشه منتظر میشینیم که یک چیز، یک انفلاق شوه یا بعد از او میشیم. چرا از سالهای متمادی، یعنی یک تجربه بزرگ 50 ساله مهاجرت داریم، چرا اینو فکر نکردن؟ اینقدر مثلا امیال گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM می‌بینم که میگن تقریبا در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگه پناهنده شده که 70% از این به خاطر مسائل اقتصادی است. یعنی ببینین که اتر وضعیت ها هست، اینقدر تقریبا میگن 10 میلیون افغان شاید فعلا در خارج کشور باشه، چرا اینا یک تشکیلات قوی ندارن که صدایشان بتونن به یک جای برسن، حداقل یک چند نفر یک جای شون یک وکیل دعوا بگیرن؟ به طور مثال چرا این کارا نشد به نظر شما خانم سروش؟
خب این میتونه به عنوان یک کاستی افغانا بیان شوه، ولی مشکل اساسی به این است که ما باید متوجه به سیاست کشورها باشیم. اگر شما وکیلی از خود افغانا از جمع خودتان دارین، اولی را باید بررسی بکنین که کشور شما جایگاهش در کجاست، جایگاه خود شما در کجاست. ببینین از سال 2021 به این طرف که اداره ترامپ نبود، در وقت اداره بایدن بود، مهاجرینی که از افغانستان آمدن، اداره بایدن نتانست تا روز آخر بر از این سرنوشت از اینا را تعیین بکنه. پس معلوم میشه که پشت سر از این مسئله یک کندی پروسه مهاجرت در داخل امریکا شاید نباشه. ممکن است که در پشت سر از این پلانهای سیاسی دیگه‌ای وجود داشته باشه که اکثرا ما و خود مهاجرین نمیدانه. بنابراین وقتی که شرایط به این اندازه پیچیده هست، طبعا که این تشکلها نیاز است. این صداها ضرور است که متاسفانه که یعنی کمیونیتی افغانستان یا افغانها چی در اروپا، چی در داخل آمریکا، یک کمیونیتی منسجم نیستن، همصدا نیستن، در مشکلات خود هیچ وقت همدیگر کمک نمی کنن. این یک کاستی است، ولی سیاست کشورها حرف اول میزنن. فعلا شما یک چیز در مورد افغانستان بیاین حرف بزنین، بخواین چیزی بنویسین، شما در جا روانش بکنین که سمیت نمیته براتون، چون دیگه افغانستان محراق توجه سیاست از این کشورها نیست. مسئله ری ستلمنت که جناب مهمان برنامه یاد کردن، خب من موافق هستم، اما یک چیز دیگرم فراموش نکنین که ری ستلمنت یا اسکان مجدد زمانی هست که کشورها میگن که مثلا ما 100 تا خانواده را میپذیریم، درست؟ مثلا کانادا میگه یا آمریکا میگه یا اروپا میگه. حالا کشورها مهاجرینی که در داخل کشور خودشان است میخواین بیرون بکنن، چطور اینا میتونن که پروسه ریستلمنت روی دست بگیرن؟ به این مسئله بسیار یک بحران بسیار زیاد شدید است از نظر من. یک مسئله ای است که متاسفانه سیاست داخلی کشورها را تغییر داده. یک زمانی سیاست ها، یعنی میتونم بگویم که بعد از جنگ ویتنام، بیشتر سیاست دولت ها روی مسائل حقوق بشر میچرخید و برای جستفیکیشن کارهای خود میخواستن که از حقوق بشر استفاده بکنن. فعلا متاسفانه مسائل امنیتی را بر روی مردم و بر روی قوانین میکشانند که امنیت داخلی کشور ما در خطر است. مثلا مارکو روبیو در یکی از سخنرانی‌های خود یکی دو روز گفت که کسانی که استودن ویزا داشتن که بعد درس خوندن با آمریکا آمده بودن، گفت حق قضیه اینا نداره، اینا به ما دروغ گفتن که اینا خطر نمی باشن در آمریکا، ولی اینا در تظاهراتی که مثلا در جنگ اسرائیل و فلسطین بود اشتراک کردن. و همچنان معاون رئیس جمهور از کسایی که گرین کارت دارن گفت که خوب، یعنی من با ایشان هم نظر هستم که وقتی شما چی گرین کارت دارین، چی مهاجر یعنی ریفوجی هستین و چی حتی سیتیزنشپ دارین، شما تابع قوانین هستین. و کسی که گرین کارت داره، طبعا حتی به گونه مثال، من دو تا مثال بسیار ساده را براتون میتم، وقتی شما سیتیزن میخواین سیتیزن شوین و درخواست میدین و از شما امتحان میگیرن، در روی امتحان دو تا سوال بسیار ساده پرسان میکنن، میگه آیا شما در سپید بالا یعنی در سرعت بالای رانندگی تکت گاهی گرفتین، یا یک خطای زردی هست در بین جاده ها که از اونها وقتی که شما عبور میکنین در صورت فاصله نباشه، اینها هم خودش از جمع های وایلیشن هست، شما اثر از این خطا عبور کردین، گاهی تیکت گرفتین. دو تا سوال بسیار زیاد ساده. بگذارین از مسائل ازی که شما زنتان علت کوب میکنین، بگذارین از مسائل ازی که شما میرین در تظاهرات و به بعضی کارهایی که خلاف از خواست سیاسی این دولت هایی که شما در زندگی میکنین هست. درست که اینجا دموکراسی است، درست که اینجا اجازه است که شما صدای خود بلند بکنین، ولی به منظور از اون نیست که شما در کشور میزبان هستین علی از اون استفاده شوین. طبعا این چیزها همشان دست به هم داده که این کشورها از این سوی یا سوی استفاده بکنن تا حد زیادی، چرا امنیت داخلی کشورها در اون حد از طریق از این مهاجرین خطر نیست که حالا تنها مسئله امنیت داخلی جزء آجندای تمام کشورها شوه. شما به انگلستان برین این مسئله است، به اروپا گفتم برین این مسئله است، ببخشید جرمنی و فرانسه و در امریکا هم این چیز است. این چیز اساسی هست و باید افغان ها این باریکی را متوجه شوند و از سر از این صدای خود بلند بکنند و کار بکنند و جامعه جهانی همچنان.
تشکرم جناب صاحب متین. شما هنوزم اگر گوش میکنین جواب شما را دادن آقای رامسپور، قناعت شما حاصل شد یا نه؟
وقت از یک خوش هستم، تشکر میکنیم از جوابش که جواب با ما داد و جواب قناعت کننده. به خاطر نیست که ما در اینجا با افغان ها صدا میکنیم، ما از ممالک میزبان که در اینجا هستیم سری ازوان میکدام جبر داریم نیز زور داریم. به خاطر که ما مسافر هستم، مهاجر هستم، در اینجا نشسته هستم در این مملکت، باید قوانین از این سری خود تطبیق کنیم از این مملکت که ما ششتیم در اینجا مهاجر هستم. ولی از افغان های خودم که افغان ها در خارج هست یا در مملکت اروپایی هست، از وقت خواسته ما یه هست که یک راه به بیرون رفتی به این مهاجرین پیدا شوه که قدیم مردم گپ زده شوه، یک وقت برش داده شوه تا که این طلب نشوه. دیگه بعضی مردم از این طلب نمیشه که مملکت میزبان مرا بکشه، مشکلی نیست، چرا قانونی از و همین قانون است باید عملی شوه. ولی مشکلات ما در داخل افغانستان است که در داخل افغانستان ما هیچ سکون نداریم، هیچ آرامش نداریم، هیچ باوری نداریم که دو جادم بره و پس زنده بیه. به او خاطر ما باید یک را پیدا کنیم، با او را حرکت کنیم که تا امی افغانا یا امی مردمی که از وقت جمهوریت سکوت جمهوریت به طرف آمده یا در ایران یا در پاکستان یا در دیگه ممالک آمده، تمامش چشمش به طرف امی مردم است که در اروپا است و در و کدام کار کدام میتانه یا نمیتانه. ببینی که ایران یک کار کد، ما وقت عزیز مزگزار هستیم که شش کتگوری کد. اگه ایتار یک مملکت یک کتگوری برش معلوم کنه، فقط همین مردم ها که عصی پذیر است و رفتن نمیتانه در وطن، مشکل برش جور میشه. با وا یک وقت داده شوه پیکر میکنید بهتر میباشه. اگه این مردم هم رای ما کمک کنه، خودش افغانه نه از کسی دیگه.
تشکر جنرال صاحب متین. نمی موضوع برنامه ما که رای حل چی هسته، یک لحظه یک شنوندی دیگر ما از ترکیه وصل شدن به نزد از اونام بریم. آقای ظاهر سلطانی خودشان مهاجر هستن، کیسشان به خیال از اونام هنوز یک طرفه نشته. بله آقای سلطانی بفرمایید، خوش آمدین. وضعیتتان چطور است در ترکیه؟
تشکر، سلامت باشین. ما خودم فعلا در کشور ترکیه زندگی میکنم. زندگی ما تا زمانی که آقای ترامپ نامده بودن سر خود زد نرمال پیش میرفت، یعنی ما هم زندگی نرمال خود داشتیم، یعنی ما فعلا پناهجو هستیم اینجا. بعد از اینکه آقای ترامپ اومد، متاسفانه همو کیمیکایی که ما اینجا داشتیم، کیمیکی هم اسناد اقامتی که در ترکیه داشتیم، اونا هم لغو شد و همچنان فعلا در شرایط بسیار وضعیت
خب چرا لغو شد؟ چرا؟ سببش گفتن برتان؟
ما قبلا از طرف دولت ایالات متحده آمریکا کیس ما به حیث پناهنده قبول شدیم و ما تاریخ پرواز همچنان گرفته بودیم. قبل از اینکه ما سفر داشته باشیم به آمریکا، از طرف آیمو برای ما گفتن که شما 10 روز قبل تمام اسنادهایی که در ترکیه دارین اونا رو شما ابطال کنین، بعدا شما بیاین با شما رو منتقل میکنیم. متاسفانه در عثمان ما همه چیز اسنادهایی که داشتیم از دست دادیم و فعلا در یک شرایط بحرانی اینجا قرار داریم و هر لحظه امکان یعنی دیپورتم هست.
خب یعنی این بسیار جدی موضوع بخیر، یعنی شما کدام اقدام کردین نکردین؟
متاسفانه که کس صدای ما متاسفانه هیچ کس به صدای ما گوش نمیکنه و ما با سازمانم صحبت کردیم، گفتن از دست ما چیزی نمیاد، منتظر باشین. میگم ما فعلا منتظر هستیم ببینیم سرنوشت ما چی میشه.
اگر اینا دپورت بکنن راستن به افغانستان روان میکنه یا جایی که مثلا شاید از پاکستان یا ایران اون طرفا روان میکنه بدل خواهش ما؟
متاسفانه اگر اینا بگیرن برای کم میبرن و از کم اونها اجباری دپورت میکنن به افغانستان.
خب ایام خب اتر خبرها بسیار زیاد است. راموس پرس در اتر شرایط بسیار عاجل چی باید شوایی که گذشته چی شد مشکلات کلگی تر کردن، اما در اتر شرایط عاجل مثلا در عمان هم تقریبا 82 دختر خانم در اونجا محصلین که آمده بودن به خاطر امی سیاست امریکا اونا هم در حال خطر هستن، میگن ظرف یک هفته دو هفته باید بر ترک کنن، میخواین پس روان کنن. کل مسائل بسیار عاجل واری است. چی میگن؟
یک چیز خوب بسیار واضح است که سیاست های مهاجرتی، پذیرش مهاجر، عدم پذیرش، اخراج از مملکت، همه چیزا برمیگرده به سیاست های سیاست گذاری داخلی کشورها، چی پاکستان باشه، چی ترکیه باشه، چی ایران باشه. بعض از اینا تعامل میکنن، سازندگی پیش میگیرن، و بعض از اینا برخورد بسیار خشن و یک طرفه دارن. از جمله کشور ترکیه که اخیراً چندین شکایت دیگه را هم ما خودم شاهد بودیم که کملکا یا مو شناسنامه های موقتی که میدن او را کنسل کردن و اینا در بسرنوشتی به سر میبرن و هر لحظه در خطر دیپور شدن به کشور به افغانستان هستند. و اینا هم اکثرا کسانی هستند که در یا در حکومت سابقه فعالیت بودن یا با سیاست های امروزی حاکمیت در داخل افغانستان سازگاری ندارن، برایشان بسیار دشوار خواهد بود. در همچین یک حالت ما فکر میکنم یگانه راهی که پیش روی هموطنان عزیز ما وجود خواهد داشت همین خواهد بود که با هر وسیله که میشه اینا با سازمان های بین المللی متواصل شوند. سازمان های حقوق بشر بین المللی مثل دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین المللی و گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان که مشخصا وبسایت خود داره، آدرس ایمیلی و شماره تماس رو درج است. اینا با آقای ریچارد بنت گزارشگر حقوق بشر افغانستان متواصل شوند. به خاطر اینکه یک شخصیت بین المللی است و بارها خواسته موضوعات مطرح کنم، ما شاهد سفرشان به ترکیه بودیم، به پاکستان بودیم، با صحبتایشان با مقامات پاکستانی و ترکیه اینا بودیم در گذشته. اینمی یگانه چیزی است که اینا باید عاجل دست به کار شوند، بجز از اینکه این سازمان ها بتانند دادخواهی بکنن و این کشورها را حداقل از اونا خواهش بکنن که حداقل تمدید بکنن اسناد اقامتی از اینا را، یا برای از اینا کارت اقامت موقت بتن برای یک مدتی که تا سرنوشتشان معلوم شود، بنابر دلایل بشر دوستانه، به خاطر از اینکه اینا دلایل موجه دارن. دلایل موجه همی است که به اساس تعاملات بین المللی و حقوق عرفی بین المللی اینا در کشور خودشان اگر برن دچار شکنجه و دچار زندانی شدن و تعقیب قرار می گیرن. بنابراین یک دلیل بسیار موجه است. به اساس از این دلیل اینا می تانن که سازمان های بین المللی تقاضا بکنن و امور عفت و الطاف این کشورهای میزبان در زمینه ابقای هموطنان ما جلب بکنن.
تشکر آقای سلطانی. دیگه چیز گفتنی دارین؟ قناعت شما حاصل شد بعضی امکانات؟
بله. تشکر از شما، تشکر از شما، تشکر از برنامه‌تون و تشکر از میمان برنامه‌تون. ما گرفتم اصل موضوع را.
بسیار جد تشکر آقای سلطانی. خب خانم سروش، مسئله دیاسپورای بسیار قوی را تشکیل داده، گفتیم نتانستیم در 50 سال گذشته، برای اینکه شما گفتین امکان نداره و از این قبیل مسائل، منتها دیاسپورای مثلا ارمنیا رو بگیرین، هر سال در کانگرس امریکا رو مجبور میکنه که مسئله نسل کشی ترکیه رو یک یاد بکنن و سر از او یک قانون قبول کنن. از این قبیل مسائل مثلا دیگرا هم از خود ترکا هم از در هر جای میرن یک کارای میکنن. دیاسپورای افغانستان چرا نمیتونه که یک تشکیل قوی داشته باشن، در حالی که مثلا یک سرمایه‌دار افغانستان تقریبا 800 میلیون دلار به یک کمپانی سیهی در دبی بود، کجا بود بر از اون میبخشه؟ وقتی که یک سرمایه‌دار افغانی بتانه 800 میلیون دلار به یک جای ببخشه، یعنی که بسیار سرمایه‌دارا هستن در افغانستان، اینا میتونن به خاطر وطن یک دیاسپورای قوی، یک مرکزیت قوی، یک اداره قوی را به دست بگیرن، مشکلات خود را به زبان بیارن. چرا این کار نمیشه به نظر شما خانم سروش؟
خب ما پیشتر هم گفتم که یک مشکلی که در بین افغان ها هست ایست که ما هیچ وقت عدم توافق نداریم با هم دیگه. حالا شما یاد کردین از یک تجار افغان، ما مسئله مهاجرین، مسئله مشکلات زنها وقتی که در پاکستان بودن، پیام های صوتی که دریافت می کردم از مشکلاتشان، ما بارهایی رو به جناب دکتر صاحب خلیزاد روان کردم، بارها برشان پیام صوتی ماندم، ازشان خواستم که دکتر صاحب شما کسی هستین که صدایتان اداره امریکا مشنوه، لطفاً مسئله افغانستان و مسئله مهاجرین افغانستان، وضعیت حقوق بشر در افغانستان کوشش بکنین که سرش بحث شود. یک کاری هست که وقت هم ازشان خواهش کردم که اگر فرصتی باشه کمراشان حرف بزنیم بیشتر در این موارد، ولی متاسفانه پاسخ نگرفتم. پس شما خودتون تصور بکنین که کسی که حرفش، ببینین شما برای هر چیز لابی ضرورت دارین در آمریکا و کشورهایی که صاحب اقتدار هستن. ترکیه امروز یکی است از کسایی است که مدالیست سیاستش میچرخانه، به خصوص بعد از خود سوریه. ما اینو نمیتونیم با افغانستانی که نان و آب و سیاستش در اختیار کشورهای دیگه بوده مقایسه بکنیم. وقتی که یک کشور خودش به این پیمانه در رده پایین است، فکر میکنین که شهروند از او یعنی صاحب اقتدار است؟
خب خانم سروش کو گفتیم که یکی از سرمایه‌دارای افغانستان 800 میلیون دلار در اختیار یک چی میگن نهاد صحی میگذاره، یعنی که اونا هم در مقایسه دیگه ممالک قدرت دارن. وقتی که ارمنی ها 50 سال پیش یا 100 سال پیش بود، 0-0 بودن، یه جای هم نداشتن به طور مثال. یعنی این اگر شخصا کمر همت ببندن شاید یک کار شه، چرا نمیشه میره جوابش میپالیم نی؟
خب مشکل همی است که ما افغانان نمیتونیم هم صدا شویم. تمام مشکل ما افغانا همی هست. امی هم صدا نشدن سبب شده که افغانستان ضعیف شود. امی تجاری که پول در دبی کمک کرد، آیا فکر نمیکنه که چقدر افغان مردم در داخل افغانستان گرسنه هستند؟ چرا اینها نخواستن که برن سرمایه گذاری در داخل افغانستان؟ امی پول کمک بکنن که مردم خودشان برای خود یک کسب و کاری را ایجاد بکنن، چرا نکردن؟ آیا این سوال ما پاسخ برش داریم؟ ببینین سیاست که شما مواد دیگه ای که ما نمیفهمیم که این مقدار پولی را که این آقا به دست آورده بود از کجا به دست آورده بود؟ از افغانستان، از راهای دیگه، از جاهای دیگه. بعضی وقت پشت سر بعضی کارها سیاست‌های بسیار عمیقی است که ما از اونها آگاه نیستیم. ما تنها خبر را در ظاهر میبینیم که چی اتفاق افتاده، ولی پشت سر صحنه که این پول از کجا آمده و چطور در کجا
رفته. خیر، تشکر خانم سروش. خب البته قابل یادآوری است بخیر در افغانستان هم سرمایه گذاری کردن و میکنن تا 10 میلیارد دلار گفتن، من تا مسخی خبر ندارم. خب خانم ببخشید، آقای رامسپور، شما چی فکر میکنین برای اینکه دیاسپورای قوی باشه؟ یعنی چیزای اساسی که ضرور است برای اینکه یک تشکیلات قوی در خارج کشور جور شود، مخصوصا در مسائل حقوق بشر، مثلا مسائل کمک رسانی از این قبیل مسائل، کدام چاره را میبینین یا نه؟
در سالهای اخیر خصوصا در بیشتر از 3 سال گذشته دیاسپورای افغان در کشورهایی که مقیم هستند تشکلات زیاد را ایجاد کردن و برنامه های بسیار بزرگی دادخواهی را هم برای انداختن، خصوصا ترکیز بیشتر این دادخواهی ها و تشکلات که ساخته شده در بحث حمایت از حقوق زنان و دختران، تعلیم و آموزش و حق دسترسی زنان به حقوق بشری مدنیشان بوده. بسیاری از موضوعات دیگه که وجود داره متاسفانه که از اوچشون پوشی شده یا فرصت دادخواهی پرداختن به اونا مساعد نشده. این بحرانی که فعلا وارد شده برای مهاجرین و نقاط را که شما ارائه کردین، واقعا یک فرصت است، یک زمینه هست که دیاسپورای افغان به این بحث هم توجه بکنه. یعنی تمام توجه ما به بحث خانما بودن که طبعا حقوق مسلمشان است و باید در اون زمینه کار میشد، ولی در این بحث کمرسی بوده و نارسایی وجود داشته. بازم به این نقطه که پیشتر خانم سروش بیان کردن که افغان ها بسیار پراگنده هستند، ما متاسفانه با دسته های قومی، زبانی، تنظیمی، سیاسی، اراکین حکومت فاسد گذشته که متاسفانه در افغانستان حاکم بود و فساد از اونا باعث فروپاشی همون نظام و سیستم شد، اونا هم به خود علاقات دارن، افراد دارن، برای اجندای سیاسی خود کار میکنن، دادخواهی میکنن. اکثریت خاموش جامعه، اکثریت خاموش افغان ها که متضررین هستن و اکثریت خاموش که در داخل جامعه هستن، صدای از اینا باید رسانده شود و برای انسجام از این طبیعی که ضرور است دادکار شود. امیدوار هستیم کار شود، متاسفانه تا هنوز نشده.
خب بسیار زیاد تشکر. منتهی نمی کل مشکلات دیده و مثلا کل پرابلم ها رو دیده و روی یک رای حل نمیشه که صحبت شوه؟ یعنی یک تشکیلات اساسی اگر جور شوه، یعنی به این موضوع توجه شوه. خانم سروش شما فکرتان تغییر کرد؟ یعنی اگر به این موضوعات هم بسلا توجه شوه، یک رای حلش پیدا شوه، امکان نداره؟
توجه به کدام موضوع؟ به مسئله مهاجرت؟
در مهاجرت یک اتحادیه بسیار قوی مثل دیاسپورای ارمنستان، ترکیه و اینا شون که صدایشون در یک جای برسه. اینطور خونه میشه 10 نفر که فامیل خود مثلا یک تشکیل جور میکنن یک انجمنو از او خاطر باز میگن که ما بسیار کارهای کلان کردیم، مگه نتیجه رو ما نمیبینیم؟ مال یک اداره، یک دفتر، یک مرکز موجود نیست که مهاجرینی که مثلا در تمام کشورهای دنیا در یک معزل قرار گرفتن به او مراجعه بکنن که اونا مثلا برشان وکیل بگیره و یک کار بکنن. از این نقطه نظر گفتم که خود افغانا یک کار نکنه، دیگرال میگن که 20 سال ما کمک کردیم هیچ نتیجه نداد، از ایباتم چی خواهد شد؟ نی چی میگن؟
ببین، مشکل اساسی افغانستان از مو فساد افغانستان سرمنشأ گرفت. وقتی که افغانستان مردم از افغانستان بیرون شد، حتی بعد از سال 2021 بیشتر مسئله مهاجرت ارتباط میگیره، برای این سالا اینها باز هم مردم دوباره امی کسایی که در صاحب قدرت بودن در حکومت‌های قبلی، مردم باز اینا به گروه‌ها و قوم و زبان و سمت و اینا تقسیم کردن. حالا یک مشکل کلان است که دو سه روز پیش یک برنامه‌ای بود به خاطر 8 مارس، بین یک مثال بسیار عادی دو مثلا من یاد کردم، یکی گفتم که ما افغانا، کسی انتقاد کرد که ما افغان نیستم، و واژه دیگری را که ما از یک خانمی که مورد تجاوز گروهی با طالب‌ها مورد از توسط طالب‌ها قرار گرفته بود از شامت از او یاد کردم چند نفر مجلس در.
بله، خانم کرشما هاشمی از ایران، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام آقای زریف، سلام به شما همچنان، به شنونده‌های عزیز سلام به شما دارم و سپاس تشکر از اینکه با وجود که از ما اینترنت در ایران بسیار محدود است مصرف کردیم، حتما احسان تشکر و فرصت از زیر بردانه که بتونم چند مشکلات از مهاجرین یا پناهجوهای که در ایران هستن برتان برسانم لطف دارم میشه. خب در ادامه براتون بگم که واقعا جای تاسف است که ما کشورهای همسایه داریم، اسمش کشور همسایه است، اما قدر مشکلات پناهجویان و خصوص پناهجویانی که در این اواخر سال 1403 خصوصا در این جریان 3 سال 2 سال 1 سال وارد ایران شدن، واقعا جای تاسف است، هم از حساب فامیلدار هم از حساب مجرد هستند، واقعا جای تاسف. چون اکثرت ازیار بیسته سابق ارده میدی، خبرنگارای زن، فعالین مدنی زن، اینا تشکیل میدن و بریم روی مشکلات اساسی در یه واخر حکومت ایران، دولت ایران سیمکارت ها را برای مهاجرین قطع کردن، تمدید ویزا را کلن محدود ساختن، سپردن به دست کمیشن کارا و کارت های بانکی که مهاجری میتونن روزانه معاملات خود انجام بدن، ادخل همو مواد غذایی و نان و اینا رو میتونن بگیرن، متاسفانه این کارت ها رو بند کردن و از جمله مشکلات بسیار بارز مخصوصا در شفاخانه وقتی که میرن که میفهمن طبیعی یا ادوا از افغانستان هستن، نه سنه میبینن، نه درجه تحصیل میبینن، نه مریض میبینن، هیچ چی را نمیبینن، آنقدر اذیت آزار و سوء استفاده از او میکنن که اگر فامیل پول داشته باشد خب اگر نداشته باشد من فکر میکنم بتر از حادثه که دختر که جوانه که در افغانستان بسیار در طریق سوشال میدیا انتشار شد که بخاطر نتوانه جسم خود رو چیز نه نیست که در ایران باور کنیم که با متفجعه ما برخوردیم و این دیگه مشکلات تحصیلی از سن دخترهای افغان یکان امیدشان به کشورهای همسایه و یا کشورهایی که اروپایی می باشن مراجعه می کنن بخاطر تحصیل کلن بسته از سن داخل می شن، تغییر می شن، نمی گیرن، خودشان هم می گیرن اما بعد خودشان هم می گیرن، از حساب کار وقتی که کار انجام میتن آخر ما میخوان پول خودانا بگیرن، صاحب کارشان کلن پولشان میخورن، اصلا پولشان رو درستی حساب نمیکنن و مشکلات بسیار دیگه که ما برخوردیم به آنها حساب قرارداد خانه ها میباشن، هر کسی که اینجا در ایران آمده بودن 4000، 5000، 10000، 8000، 3000، 10000 مطابق به هر فامیل فرق میکنن، اونا پول اجرا کردن ولی وقتی که میفهمن که تمدید یعنی پاسپورتایشان تمدید نمیشد و یا طبیعی یا از افغانستان هستن، افغانستانی هستن، پولایشان با بهانه گاز، آب، نمیدانم چی اینا کت کده میدن که روزانه در گزارش که بر ما از جمع از همی گروپ ما که بر ما از فامیلا با ما منتشر میشه از اونده که بر ما مفرستن وایسه که بر ما روان میکنن یعنی اتشاب نیست که ما گلون ما باخت نزنن و واقعا جای تصف است.
امی ببخشید امی کشما جان امی امی یک چیزی که اعلام شد شش کتگوری ده که گفتن از این بعضی اظهار رضایت کردن تشکری کردن این چطور است این موضوع؟
اصلا او شش ماده را که انتشار کردن جای نگرانی است. مثلا شما از 100% 10% کسایی بودن که مثلا 30 سال 40 سال در ایران سپری کردن و اولادشان طبیعی ایرانی بودن، شوهرشان ایرانی بودن یا خانمشان ایرانی هستن، برای اونا خوشایند هستن چون اونا 30 سال در کشور سپری کردن. اما مخصوص کسایی که در این اواخر 3 سال نهایتاً 4 سال در ایران سپری کردن، اونا کارتای برگه سرشماری دریافت کردن، کلن باطل قرار دادن و از طریق اون کارتای برگه سرشماری قرار معلومات دقیق رقم مداری مزدفتر کفالت که داشتیم میتونستن تا امسال هم اولادا از اینا با 5 تومن 10 تومن 12 تومن پرداخت کنن حتی اینا درس بخونن. متاسفانه اون درس تحصیل هم برایشان بسته کردن و دیگه گفتن منتظر خبرای سالس یا خبرای بعدی باشید که در سال 1404 دولت ایران چی تصمیم میگیرن. دیگه اولادای اونا رو از مکتب کشیدن، برگای سرشماری دان ناقص اعلان کردن یعنی قابل قبول نیستن و هزاران مشکل دیگه را که این فامیلای که برگای سرشماری داشتن فعلا هم دست و پنجه نرمیدن. من یگانه خواهش که البته خواهش نمیدارم چون ما تقریبا 12 بار از 12 مرتبه است به شکل اعتراض یک گروه از دخترا زنا پلیس اردوی میدی و پلیس سابق افغانستان که فعلا در ایران زندگی میکنند یک جایزه ما چندین با مراجعه کردیم به سازمان ملل در ایران به خاطر حداقل می همکاری با بعض کسایی که واقعا نمیتونن به ما انتقال برگشت کنن افغانستان و اگر برگشت کنن در جریان که بایومتریک میشن جان اونا در مرز خطر هستند شناسه میشن که سابق پلیس یاردوی میدی سابق افغانستان هستند تا افغان تا کابل هم یا تا جای ولایتشان هستند نمیرسند. این تقریبا یک افتا میشد که ما هر روز میریم پیش سازمان ملل اعتراض میکنیم میرسونیم اما یک بارم سازمان ملل که در ایران هستند به نام پناهجویان افغان به نام کسایی که در افغانستان هستند پولشان میگیرد خدا شاید هستد کوچکترین همکاری کمک و یا کوچکترین همکاری را به نفع از اینا انجام نمیده. فقط یک کلمه بگه بریم تماس بگیریم تماس امی کسی که در ایران هستن و به طریق رادیو خودتان از اونا سوال میکنم امی کسی که فعال مدنی خبرنگار اردوی ملی و پلیس ملی که در 3 سال آخر که در کشور ایران آمدن اینا وقتی که ویزایشان تمدید شود از 3 سال سوال تمدید شود در ایران اینا باید چی کنن؟ یا خودکشی کنن یا بکشن یا بسیار در وضعیت خراب استرس روحی روانی است.
بله فهمیده شد خانم کرشما. یک دقیقه وقت ما مانده ببینیم که بسیار کوتاه خانم سروش نیم دقیقه وقت دارین اگر صحبت کنیم با راموسپور صاحب نیم دقیقه بفرمایید.
من فقط به چند تا رای حل اشاره میکنم. یک نیاز است که تمام افغان ها جا شوند با هم و هم صدا شوند مسئله که بسیار مهم است. دو نهادهایی که در بخش حقوق بشر کار میکنن فرق نمیکنه که مربوط کدام کشور کدام زبان و کجا هستن اینها وظیفهشان است که این مسئله را رویش بحث بکنن و این بحث سبب شود که فشار بر دولت ها بیاره و دولت ها سیاست خود تغییر بدن. بجز این مرحله دیگه راهی وجود نداره. من تکرار میکنم چون
خانم سروش بسیار زیاد تشکر محترمه لیزا سروش. همچنان ببخشید آقای راموسپور به شما هیچ وقت نمیمونه. خب در برنامه دیگه بازم دنبال میکنیم. از شما یک جان تشکر از شنونده از ما که از ممالک مختلف به استودیو وصل شدن و مسائل به زبان آوردن از اونها هم یک جان تشکر. از همکارای تکنیکی هم یک جان تشکر. ما از حضورتان رخصت تا برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان.